شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. متشکرم از همراهیتون. بریم به سراغ مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه روی خط اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و آخرین اخبار و تحلیل های اقتصادی رو در روز شنبه 20 تیر ماه 1405 تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه روی خط اقتصاد از شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 20 تقدیم حضور شما میشه. به امید همراهی شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 3036-37 مطالب خودتون رو به ما منعکس بفرمایین. اگر مطالبه ای دارین از طریق همین شماره به ما بگین تا ما در برنامه روی خط اقتصاد به موضوع مورد نظر شما بپردازیم. اما آنچه که امروز شنبه 20 تیر ماه 1405 در روی خط اقتصاد خواهید شد. فصل جدید توسعه همکاری های ایران و ایتالیا در حوزه آب و خاک. آغاز فروش ارز اربعین از امروز شنبه 20 تیر ماه. تولید ماهانه 7 میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور. رشد صنعت نساجی در گروه نوسازی، ببخشید در گروه نوسازی ماشین‌آلات، برنامه‌ریزی برای بهسازی و نوسازی. آماده باش کامل صنعت برق کشور در پی افزایش دما. جرایم مالیاتی ناشی از اختلال بانک ها بخشیده شد. بله، فصل جدید توسعه همکاری های ایران و ایتالیا در حوزه آب و خاک عنوان خبری است که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم که معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از توسعه همکاری های فنی جدید در حوزه آب و خاک در راستای حفاظت از منابع پایه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین جهانی در بخش کشاورزی بین ایران و ایتالیا خبر داد. صفدر نیازی شهرکی در نشست وبینار مشترکی میان معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و انجمن کشاورزی ایتالیا که برگزار شد، از هیئت ایتالیایی برای حضور در ایران و بازدید از دستاوردها و ظرفیت‌های آب و خاک کشور دعوت کرد. در این نشست طرفین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی خود در خصوص آغاز همکاری‌های مشترک در زمینه‌های هوشمندسازی کشاورزی، کشاورزی دقیق و استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه مدیریت منابع آب، کودهای زیستی و شیرین‌سازی آب برای مصارف کشاورزی و گلخانه‌ها تأکید کردند. در مورد این خبر میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر نیازی سلام.
سلام علیکم.
عصر شما بخیر باشه. در مورد خبری که خونده شد و به نقل از خود شما گفته شد که وبینار مشترکی میان معاونت آب و خاک وزارت جهاد و انجمن کشاورزی ایتالیا برگزار شده، اگر ممکنه اطلاعات بیشتری به ما بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمرم را تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز و همه تولید کنندگان برنامه خوب شما. ابتدای برنامه هم عرایزم تسلیت میگم ایام را، دهه محرم را و شهادت رهبر قائد مراقب پت شما عزیزان و همه سروران. عرضم به حضور مبارک، چقدر وقت داریم خانم رفعتی؟ من
10-12 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
عرضم به حضور مبارک، یکی از اصلی ترین تکالیف مجموعه جهاد کشاورزی موضوع امنیت غذایی.
بله.
بالاخره ما تکلیفی داریم در مقام دستگاه اجرایی، موضوع تامین غذا را و پایداری تولید.
بله.
که یکی از اصلی ترین مؤلفه‌های امنیت غذایی را داشته باشیم. مستظرید هر روز هم محدودیت منابع داریم، بارش‌های ما به شدت داره کم میشه، بارش‌های برف ما تبدیل به باران میشه.
بله.
منابع آبی که در اختیارمون هست روز به روز تخصیصامون کمتر میشه و از اون طرف خب ما موظف هستیم که پایداری تولید رو داشته باشیم، غذای مردم رو تأمین بکنیم.
بله.
و امروزه یک مفهومی در بخش کشاورزی مطرحه که تولید پایدار که عبارت است از حفظ منابع پایه، حفظ محیط زیست با در نظر گرفتن اقتصاد و تولید بتونیم امنیت غذایی را هم داشته باشیم.
بله.
و با توجه به این که خب روز به روز منابع پایه ما عرض کردم محدود میشه، ما راهی نداریم که بهره ور ارتقا بدیم. یعنی این مشکل چجوری حل میشه؟ بدون صورت که ما بتوانیم بهره وری را ارتقا بدیم.
بله.
که بهره وری عبارت است از تولید به ازای آب مشخصی.
بله.
تولید به ازای متر مکعب آب.
بله.
خب این چجوری انجام میشه؟ این به این انجام نمیشه مگر اینکه فناوری و علم داخل مزرعه بره، تا الان بهتر بره، بیشتر بره. ما در دو جا چالش داریم، یکی در حوزه آب که عرض کردم منابع آبی به شدت محدود داره میشه برای بخش کشاورزی، و یکی هم بخش درازی ما دارن شور میشن به واسطه اینکه منابع آب سدیومی میشن، منیزیومی میشن، بسید کیفیت خاک ما در بعضی نقاط کشور داره پایین میاد. یک تقاضایی که تو ما قبل از خبر دارید، این سازمان غذا و کشاورزی FAO که مرکزش هم در ایتالیا هست و جمهوری اسلامی ایران یک نماینده دائمی داره اونجا، های دکتر کیانی الان نماینده دائم ماست در اونجا، مجموعه بخش کشاورزی کشور ایتالیا پیشرفته است، یعنی یک کشوری با سابقه خوبی در حوزه کشاورزی. انجمن کشاورزیشون که بالغ بر 19 تا شرکت بودند یک تقاضای اومد رسمی که ما میخواییم یک ارتباط بین دو تا کشور داشته باشیم، ارتباط علمی و اجرایی داشته باشیم و بتونیم به هم کمک بکنیم. که پیرو اون ما در فرمایشات شما هم بود یک وبیناری تشکیل شد که من مقدمتا در اون وبینار بودم، بقیه هم همکاران ادامه دادن که این که ببینیم چگونه می توانیم بین ما و این انجمن کشاورزی ایتالیا که حدود 19 شرکت بخش خصوصی هم در اون عضو هستن، چگونه می توانیم به هم کمک بکنیم در حوزه آبیاری هوشمند.
بله.
یکی از اصلی ترین موضوعات ماست آبیاری هوشمند. حالا بخوام بگم فناوری یا یک مجموعه است، یک علمی است که میگوید به میزان نیاز گیاه آب در اختیار گیاه باید قرار گرفته بشه.
بله.
که حالا با توجه به محاسباتی که صورت میگیره. و موضوع بعدی هم ارتقای حاصلخیزی خاک هست. ما در کل در کشور خاکهای غنی خیلی نداریم، من از دیگه 1,300,000 هکتار از اراضی کشاورزی ما کلاس یک خاک هستم، ما باقی حالا کلاس دو و سه و بر صورت یک از تکالیف. حتی در ماده عالی ما نزدیک 70% خاکهای عالی ما ماده عالیشون زیر 1% هست، پس از ماده عالی هم یه مقداری فقیر هستیم. بسرد تکلیف بعدی هم ارتقای حاصلخیزی خاک است. مخصوصا در خاکایی که دارن شور میشن ما ببینیم. یکی از موضوعات شورورزی هست، گیاهایی که مقاوم هستن به خاکای شور یا به آبهای شور، شما بتونیم تولیداتی هم اونجا داشته باشیم. یا اونجایی که خاکای ما عرض کردم سدیومی شدن یا منیزیومی، چیکار بکنیم که کاهش بدیم. این مجموعه اقداماتی بود که حالا در جلسه اول در بحثای کوتاه هم اطلاعات خوبی داشتم، میتونستم خدمات خوبی بدن. حالا این ارتباط دو طرفه ان شاء الله انجام بشه.
بله.
مثال چه زدیم ان شاء الله که بریم جلو، مشکلاتی هم نباشه.
بله.
ما بتونیم استفاده بکنیم از فناوری که در اون کشور و ارزان، حالا ما بیشتر در خود کشورمون هم هست، ما اتفاقات خوبی افتاده در چند سال گذشته. ما دنبال آخرین فناوری دنیا هستیم و با هزینه تمام شده حداقلی.
آقای دکتر
ارتباط برقرار شده فعلا،
خدا رو شکر. آقای دکتر، یه مقاومتی در بین کشاورزان سنتی ما وجود داره برای تغییر رویه‌های سنتی گذشته خودشون، حالا چه تو بحث آبیاری، چه تو بحث محصول، بالا بردن بهره‌وری در حداقل حالا سطح بتونن بیشترین بهره‌وری رو داشته باشن. ادارات مختلفی که سازمان‌های جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها و نقاط مختلفی که دارن فعالیت می‌کنن اطلاعات خوبی دارن، ولی با همین رویه‌های گذشته اگر ادامه بدیم، خب جا انداختن فناوری‌های نوین و استفاده از اونها در بخش‌های مختلف کشاورزی یه مقدار سخت هست. اینی که آگاهی رسانی به این افراد بسیار مهمه. چه می‌کنیم ما برای اینکه اینها رو آگاه بکنیم که با تغییر روش‌هاشون، تغییر محصولاتشون، تغییر نوع آبیاریشون، که هنوز هم ما می‌بینیم بخش زیادی از کشاورزی ما به شکل غرقابی داره آبیاری میشه و این میزان زیادی از آب ما رو هدر میده، خب این نگاهه باید تغییر بکنه. برای این تغییر چی کار باید کرد؟
اصطلاحاً بابت حل این مسئله 3-4 عامل به ما کمک میکنه و ما موظفیم که اینها رو انجام. یکی این که امروزه خانم رفعتی هزینه های تولید به شدت بالا رفت.
بله.
بخشی از یارانه هایی که دولت بر روی کود میداد، سهم، سایر نهادها، خب حداقلی شده و هزینه های تولید به شدت بالا رفت و کشاورز اگر نتواند در تولید بهره وری را کسب بکنه متضرر خواهد شد. پس یه جبری داره در اینجا. یک، دو، منابع آبی که در اختیار داره روز به روز کم میشه. اگر نتونه راندمان آبیاری در مزرعه ارتقا بده و بهره‌وری تولید ارتقا بده، خب تولیدش به صرفه نخواهد بود. از اون طرف هم یک جبری داره کشاورز را به اون سمت سوق میده. علاوه بر این، خب خود حاکمیت و مجموعه جهاد کشاورزی هم موظف است در حوزه نظام‌های بهره برداری و تشکیل نظام های بهره‌برداری، تشکیل تعاونی های تولید و ترویج فناوری ها، ترویج آخرین یافته ها را انجام بده. ما در استان ها مروجینی داریم که اینا موظف هم کلاس های ترویجی بگذارن، براشون دعوت بکنن، حالا کلاس میگذارن در مزرعه، فیس تو فیس اتفاقاتی میفته. بالاخره این 4 عامل، ترویج، تشکیل نظام های بهره‌برداری، هزینه های تولید و کاهش منابع، داره کمک میکنه و به نظام سنتی قدیم که عموماً معیشتی بود که اینا خودشون رو تطبیق بدن با سیستم تولید اقتصادی و کم 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 بالاخره باید کار کرد، باید نظام بهره‌برداری تقویت بشه، باید ترویج بکنیم. همین برنامه شما یه نوع ترویج دیگه که بتونیم انشالله اتفاقات، یعنی به اون هدفمون که ارتقای بهره‌وری برسیم.
خب این بحث هزینه‌های تولید رو که شما می‌فرمایید تو بحث کود و سم یارانه‌ای که قبلا به کشاورزان داده می‌شد، حالا مدتیه که روش‌ها تغییر کرده. ببینید خیلی وقت ما می‌بینیم میزان استفاده از کود و سم در کشاورزی ما خیلی بیشتر از اون حد استاندارد و نیاز واقعی هست.
خیلی کم وقت اینجوریه. ما یک کشور استاندارد هستیم. تولیدات ما همین الانم در مقایسه با اروپا خیلی اوضاع خوبی داریم. اینجور نیست. ما مصرف کودمون هنوز جا داریم. یعنی سازمان مؤسسه خاک و آب توصیه‌اش سالی 5 میلیون تن مصرف کود هست برای این 8 میلیون هکتار اراضی آبی و اون 6 میلیون هکتار اراضی دیم. ما تقریبا 3 میلیون تن هم مصرف نمی کنیم در حوزه سم هم. حالا اینکه موردی گلخونه ای
موردی من دیدم
یه جای خارج از قاعده باشه اشکال اون بله، ولی در کل خانم رفعتی در حالت قابل قبولی قرار دارد. متخصصین این کار همکاران ما در حفظ نباتات هستن، سازمان حفظ نباتات وزارت بهداشت، ولی شنیده ها اینه میگه که خیلی جای نگرانی نیست.
خدا رو شکر انشالله که به هر حال ما بتونیم با استفاده از روش‌های نوینی که در دنیا استفاده میشه، ما ویدیوهای خیلی جالبی در زمینه کشاورزی نوین در دنیا میبینیم که با حداقل امکانات و حداقل انرژی که مصرف میکنن، حتی برق و آب و اینها، به نتایج خیلی بزرگی دست پیدا میکنن. امیدواریم بتونیم از این روش‌ها در جهت بهبود وضعیت کشاورزی کشورمون استفاده بکنیم. از شما سپاسگزارم آقای دکتر.
زنده باشید.
تشکر میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ. پایان چک رمزدار شبکه بانکی به چک تضمین شده رسید. حذف چک‌های رمزدار و جایگزینی اونها با چک‌های تضمین شده یکی از تازه‌ترین اصلاحات نظام پرداخت کشوره. اقدامی که به گفته کارشناسان با افزایش شفافیت، تسهیل استعلام و کاهش ریسک معاملات، اعتماد و امنیت بیشتری رو در مبادلات اقتصادی ایجاد خواهد کرد. خیلی خبر خوبیه. امیدواریم که به هر حال ما بتونیم قدم به قدم به مبادلات اقتصادی مطمئن‌تر که اعتماد و امنیت بیشتری درش هست نزدیک بشیم. آغاز فروش ارز اربعین از امروز شنبه 20 تیر ماه. سخنگوی اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی از آغاز فرایند فروش ارز زیارتی اربعین حسینی از امروز شنبه 20 تیر ماه خبر داد. کامیار چگنی با اشاره به دستورالعمل اجرایی فروش ارز زیارتی اربعین حسینی در سال جاری اظهار داشت بر اساس این دستورالعمل تمامی بانک ها و صرافی های دارای مجوز معتبر مجاز به انجام عملیات فروش ارز در این سرفصل هستند. خب می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای کامیار شگنی، سخنگوی اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، که صداشون رو حتما الان روی خط تلفن خواهیم شنید. آقای شگنی سلام.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این خبری که خوندیم یه خورده این که صرافی ها و بانک ها مجاز به انجام عملیات فروش ارز در این سرفصل هستند، یعنی که اینها الزام ندارن به فروش ارز؟
ببینید در سالیان گذشته، الان تقریبا چهارمین ساله که
بله،
پروژه فروش ارز زیارتی اربعین رو بانک مرکزی در حال انجامش هست.
بله.
و امسال ما این امکان رو سعی کردیم به صورت گسترده تری فراهم کنیم.
بله.
لذا تمامی بانک ها و صرافی های داره مجوز مجاز به انجام عملیات هستند.
خب.
یعنی چنانچه خودشون بخوان رسن اقدام کنن نسبت به تأمین و فروش دینار، ما هیچ محدودیتی براشون در نظر نگرفتیم. برای همین این دامنش وسیع تر شده نسبت به اینکه صرفا مثلا چند بانک عامل باشن. در راستای گسترش این مسئله این تصمیم اتخاذ شده.
خب حالا با توجه به اینکه قیمت ارز نوسان داره و ممکنه بعضی از صرافی ها و بانک ها تمایلی به فروش ارز نداشته باشن، وقت تکلیف زائرین چی میشه؟
ببینید این ما تمهیداتش رو چون از چندین ماه قبل بهش فکر شده بوده با بانک هایی که حالا توی متن خبر هم ما گفتیم بانک های مثل ملی، ملت، بهشهر، گردشگری، قرض‌الحسن مهرایران و پست بانک ما رایزنی ها رو خیلی زودتر انجام داده بودیم، یعنی این قرضه رو رها نکرده بودیم. کاملا هماهنگ شده، منابع توسط این بانک ها تجهیز شده و برای فروش آماده هست. ما در راستای اینکه این دامنه رو گسترش بدیم، به عنوان مثال شبکه صرافی ها رو صرفا اضافه کردیم به این مسیر که یک مقداری تسهیل بشه. اگر کسی به صرافی دسترسی داره که اون صرافی دینار داره، به راحتی میتونه ازش بخره. در
با چه نرخی؟
نرخ خرید توسط زارار محترم به صورت توافقیه.
آن توافقی هست.
به صورت توافقی. یعنی الان ما از تقریبا زمستان سال گذشته در سرفصل تامین نیازهای ضروری هم صرافی ها رو باز کردیم. الان صرافی های چه بانکی چه تضامنی برای نیازهای خوردی که مردم داشتن تا سقف 1000 یورو میتونستن مردم الان همین امکانات تو فراهم هست و هیچ منافاتی هم با ارزربین نداره که اگه نیاز ارزی دارن بتونن به صرافی مراجعه کنن، در صورتی که قبلش این امکان فراهم نبود. محدودیت هایی رو براشون در نظر گرفته بودن. اون امکان الان کماکان هست. ارز اربعین هم در صرافی ها هم در دسترس مردم قرار داره الان و نرخش به صورت توافقی هست.
توافقی هست. اون ارز 1000 تایی هم که گفتین اون هم به شکل توافقی هست؟
بله بله، اون هم چه صرافی بانکی چه سایر صرافی ها هر روز روزهای کاری مشغول فروش هستن. امروز بله. ادامه داشت از این چندی بله. ماهه که ما این کارو داریم انجام میدیم و به همین شکل پیش رفته و خدا شکر بخش زیادی هم از کسی که عرض کردم خدمتون تقاضاهای جزئی داشتن، مثلا 100 یورو 200 یورو و به اصطلاح مجبور می‌شدن به بازار غیر رسمی مراجعه کنن، از این طریق از طریق بازار رسمی و خیال راحت میتونن خرید خودشون رو انجام بدن.
سقفی هم تعیین شده برای ارز زائری؟
برای ارز اربعین مشابه سال‌های گذشته شرایطش تقریبا یکسانه، یعنی برای زائران ایرانی بالای 5 سال تا سقف 200,000 دینار عراق.
200,000.
ولی خب عرض کردم خدمتون به عنوان مثال هم تامین نیازهای ضروری تا معادل 1000 یورو برای عزیزان فراهم هست، برای همه شهروندان میتونن خریداری کنن ارز اگه نیاز دارن، و همینطور ارز مسافرتی هم کماکان برقراره و اینا هیچ تعارضی با هم
نداره. بعد بفرمایید که این ارز رو توی فرودگاه یا توی حالا ترمینال ها موقع خروج دریافت میکنن؟
ارز مسافرتی رو به صورت پشت گیت همیشه ما میفروختیم. لذا از سامانه های مختلف که و بانک های مختلف که اگر مردم عزیز ارز مسافرتیشون خریداری کنن، پشت گیت خروجی فرودگاه میتونن دسترسی داشته باشن برای دریافت ارز. ولی ارز اربعین در محل شعبه بانک و
صرافی میتونن برن خرید بکنن. بعد نیاز به مدارک خاصی هست؟
ببینید البته اینا خدمتتون بگم، باز مثل سال گذشته هم امکان مراجعه حضوری دارن، یعنی حضوری میرن و همونجا رسن اقدام خرید میکنن. و هم به صورت برخط از طریق اپلیکیشن هایی که بانک ها اعلام میکنن، بانک های مختلف میتونن اونجا حالت پیش ثبت نام انجام بدن، ریالشون رو پرداخت کنن، تو اون تاریخی خودشون تمایل دارن مراجعه کنن، صرفا ارز رو دریافت کنن. یعنی هم به صورت حضوری فروش برقرار هست، هم به صورت برخط. مدارک هم مدارک هویتی هست که مردم باید همراه داشته باشن، کارت بانکی به نام خودشون که بتونن ریال رو پرداخت.
نیاز به داشتن گذرنامه همراهشون هست؟
شرایط گذرنامه و یا کارت حالا تردد مثل سالهای قبل هم مشابه، یعنی ما تغییری تو این قضیه نداشتیم. این ضوابطیه که خود ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور اعلام میکنه. بانک ها هم موظف رعایت همون. مثلا به عنوان مثال الان ثبت نام سماح رو باید زائران محترم انجام بدن چون مسببه ستاد مرکزی اربعین هست.
بله. بعد در سالهای گذشته من خاطرم هست هرچی به روزهای اربعین نزدیک می شدیم قیمت دینار افزایش پیدا می کرد یا با کمبود مواجه می شدیم. امسال این پیشبینی شده که این اتفاق نیفته؟
ما تقریبا در روزهای منتهی به اصطلاح روند کاهش تقاضا رو داشتیم، چون معمولا تقاضاها رو حالا چه به صورت هیئات بودن یا مواکب بودن زودتر برنامه ریزی میکردن مردم برای این سفر و پخش میشد این تقاضا، یعنی از طریق شبکه بانکی که ما این رو تامین کردیم خدا رو شکر مشکلی از نظر تامین نبوده. ولی خب به دلیل اینکه برخی از شعب بانک ها حالا ظرفیتشون برای فروش حضوری ممکن بوده در روزهای اول فراهم نباشه، این معمولا در سال اول چنین مسئله رو داشتیم. سال دوم و سوم خدا رو شکر یک تقاضای پخش شده و مدیریت شده رو شاهد بودیم. امسال هم ما بالاخره از به اصطلاح امروز 20 تیر ماه فرآیند فروش رو باز کردیم، برای اینکه حالا عزیزانی که میخوان مدیریت کنن، برنامه‌ریزی کنن سفر خودشون رو، حالا اگه میخوان زودتر ارزشون رو تهیه کنن که بعد بخواهد راحت در هر تایمی که مد نظرشون هست سفرشون رو برای اربعین انجام بدن.
سپاسگزارم از توضیح شما آقای شگینی، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. شب شما هم بخیر باشه. خداحافظ.
خدا نگهدار.
ساعت 20:25 دقیقه است. از برنامه روی خط اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم تا هول و هوش ساعت 21. تولید ماهانه 7 میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور. رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک کودک با بیان اینکه ماهانه حدود 7 میلیون قوطی شیر خشک در کشور تولید می شود گفت تولید داخلی حدود 1 میلیون قوطی بیش از میزان مصرف است. هانی تحویل زاده درباره وضعیت تولید شیر خشک در ماهای اخیر و همزمان با شرایط جنگی اظهار کرد در این مدت مشکل خاصی در حوزه تولید وجود نداشت و روند تأمین مواد اولیه نیز با اختلال مواجه نشد. وی درباره تأثیر مشکلات صنعت پتروشیمی بر تولید شیر خشک نیز گفت چالش‌های مربوط به صنعت پتروشیمی تأثیر بر تولید شیر خشک نداشت. تنها بخشی از بسته‌بندی مانند قاشقک و در قوطی به این صنعت مرتبط است که در این زمینه نیز مشکلی ایجاد نشد. جناب آقای هانیه تحویل زاده رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک کودک روی خط تلفن همراه ما هستند. جناب آقای تحویل زاده سلام.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. جناب آقای تحویل زاده، این تولید شیر خشکی که شما فرمودین ماهانه 7 میلیون قوطی شیر خشک در کشور تولید میشه، این الان تولید شده است؟ یعنی ما الان داریم 7 میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور رو تولید میکنیم و به بازار عرضه میکنیم؟
بله، اخیراً حدود ماه گذشته به رقمی نزدیک به 7 میلیون رسیدیم.
بله.
به خاطر اینکه اختلالاتی که ماهای گذشته بود رفع شده و شرایط بهتر شده، یعنی هم در تخصیص ارز، هم در تامین ارز و هم ارسالش و هم واردات مشکلی مشاهده نشد تو ماه گذشته، برای همین به این عدد رسیدیم. اگه شرایط همینجوری بمونه و همکاری خوبی که ماهای گذشته بین سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت و بانک مرکزی شروع شده، همین همکاری باقی بمونه و چیزی عوض نشه، انشالله همین رویه ادامه پیدا خواهد کرد. ولی اگر باز تو روند تخصیص یا ارسال از اختلالی چیزی پیش بیاد، خب دوچار مشکل میشه این تولید.
آقای حافظ‌زاده، ما بعضا میشنویم یا میبینیم توی داروخانه هایی که مراجعه کنندگانی میان و شیر خشک مد نظرشون که حالا به فرزند خردسالشون میسازه رو پیدا نمی کنن و میگن این مثلا این بچه من خودم این رو شنیدم که گفت مثلا 5 نوع شیر خشک من گرفتم نمیخوره و مرتب داره گریه میکنه چون اون شیر خشکی رو که من به دنبالش هستم و دکتر براش تجویز کرده پیدا نمی کنم. این اختلال چیه که گهگاه مردم رو اذیت میکنه؟
ببینید این درسته، مردم عزیزمون دارن درست میفهمند. ما 6 کارخانه شیر خشک نوزاد در کشور داریم که از مواد اولیه مختلف و از کشورهای مختلف وارد میشه مواد اولیهشون و محصولی که تولید میکنن همه با استانداردهای بالا هستش ولی متفاوت هست. و نوزادم مثل بزرگسال حق داره که اون غذایی که دوست داره رو انتخاب بکنه. و ما اینو باید در اختیارش قرار